أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 61 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. روایت دیگر در بیان اهل بیت علیهم السلام راجب آیه 7 از سوره مبارکه آل عمران آمده است، از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما نقل شده درباره این آیه که فرمودند، از اینجاش روایت حضرت، سندش رو عرض کنم، کافیه 1213 در کتاب الحجه آمده است که مرحوم کلینی هم یک باب به بحث راسخانه در علم اختصاص داده، بهار 23199 حدیث 33 بسائر الدرجات باب 10 حدیث 4. صادقین امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق صلوات الله علیه در ذیل این آیه فرمودند رسول الله برترین راسخان در علم است. خدای متعال علم همه آنچرا برو فرو فرستاده به ایشان داده است. هرچی خدا بر پیغمبر نازل فرموده علمش رو هم به ایشان داده است. این چنین نیست که خداوند تعویل آنچرا بر وی نازل کرده بدو ندهد. جانشینان حضرت او هم آنها را می دانند.
از این چنین نیست یه دفعه می
دیمی؟ این چنین نیست که خداوند تعویل آنچرا بر وی نازل کرده بدو ندهد. نمیشه آیه‌ای بر پیغمبر نازل شده باشه تأویلش رو خدا به حضرت نداده باشه. جانشینان حضرت او هم آنها را میدانند. خب تیکه پایانی این عرضمون اجازه بدید تعبیری باشه از وجود مقدس امیر المؤمنین در خطبه 144. اگر خاطرتون باشه من چند تا تعبیر در جلسات پیش در این موضوع و در این راستا که اهل بیت علیهم السلام فرمودن علم صحیح نزد ماست، کسی که ادعای علم بکنه غیر از ما اهل بیت علم نزده او نیست، او دروغ گفته، او به کذب رفته، عرض کرده. یه تعبیریست از حضرت که هم اشاره به این بحث راسخانه در علم داره، هم اون نکته رو به تعبیر دیگری حضرت فرمودن. یادداشت بفرمایید نهج البلاغه خطبه 144 تعبیر خیلی جالبیست. حضرت فرمودن این الذین زعمو انهم الراسخون في العلم دوننا، کجایند اونهایی که به دروغ، این به دروغش البته تو تعبیر عربی من نبود، کذبا و بغیا علینا، کجایند اونهایی که میپندارند که راسخان در علمند ولی از ما اهل بیت نیستند، دوننا غیر از ما، اونها چیان کذبن و بغیان علینا، اونا هم دروغ میگند و بر ما سرکشی میکنن، برتری جویی میکنن نسبت به ما اهل بیت. ان رفعنا الله، خدا ما رو بالا برده و وضعهم، ولی اونها رو همون جوری که بودند نگه داشته پایین، خدا ما رو عزت داده، خدا به ما علم داده، خدا ما رو راسخه در علم کرده است. ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم، خدا به ما عطا کرده ولی اونا رو محروم کرده. و ادخلنا و اخرجهم، خدا ما رو به حریم علم قرآن وارد کرده ولی اونها رو بیرون کرده. کوشن اینایی که ادعا میکردن به تعبیر بیان تا معلوم بشه چه کسی راست میگه چه کسی به دروغ سخن میگه. خیلی تعبیر جالبیست. از همین تیپ تعابیر است که گفته میشود امیرالمؤمنین سکوت نکردند. امیرالمؤمنین خانه نشین شدند. امیرالمؤمنین از حق خودشون دفاع کردند، چه پیش از آغاز خلافت ظاهریشون چه پس از اون. حضرت احتجاج کردند، حضرت مناشده کردند. خب در اینجا اجازه بدید بگیم جمع‌بندی بحث آیه راسخانه در علم. یک، جمع‌بندی شها، یعنی نکاتش جدید نیست، تکراره ولی جمع‌بندیه. بس بر اساس شواهد عقلی، نقلی و ادبی، مسلم شد که تأویل آیات متشابه قرآن را فقط خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام می دانند. نکته دو، باید از کسانی که واو را در این آیه واو استیناف میگیرند و ادعای دیگری دارند پرسید که چه دلیل منطقی بر گفتار خود دارند. باب عطب دلائل ادبی، عقلی و نقلی. میگه این واو واو عطفه و اگر واو عطف باشه با توجه به نقلها و روایاتی که هست که در منابع مکتب خلفا همینها یافت میشه، اینا منحصر است در پیغمبر و اهل بیتشون. خدا هم که پیش از و راسخون فی العلم آمده، پس میشه خدا، پیامبر و اهل بیت پیامبر. اونا که دلیل دیگری میخوان بیارن باید دلیل بیارن ما رو قانع کنن. همه چیز نشون دهنده این است که اینجا باید راسخانه در علم با واو عطف به خدای متعال منتسب بشود و تأویل را خدا میداند و کسانی که به اذن خدا، به الهام خدا، به عنایت خدای متعال دارای این علم میشن. نکته سوم، کسانی که میخواهند خلافت قاسبانه خودشون رو تثبیت کنند حتی حاضر میشوند پیامبر و عالمان دینی را، منظور اهل بیت علیهم السلام، کسایی که خودشون به علم اینا رو قبول دارن، عالمان دینی را بی بهره از علم بدانند. یعنی اگر اونجا رو واو استیناف بگیرن یعنی پیغمبرم نمیدانند، پیغمبر را از علمی که دارد میاندازن برای اینکه خلفای خودشونو بچسبونن. در واقع به خاطر اینکه خلفای بی علم خودشون رو خلیفه معرفی کنن، اهل بیت پیامبر رو که بر علمشون هیچ کسی تردید نداره و خود پیامبر رو از علم میندازن. وقت جالبه در این تلاششون هر بی سر و پایی که چند روزی پیغمبر رو دیده باشه جزء صحابه حساب میکنن و براش فضیلت تلاشی میکنن. میگن اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. معاویه هم که چند روز پیغمبر را دیده است با تمام خباستش جایگاه اصحابی کن نجوم پیدا میکنه. چه یه بامود و هوایی در آوردن. برای چی؟ میگن بدبخت اونه که آخرتشو به دنیاش بفروشه، بدبخت‌تر از اون کسی است که آخرتشو به دنیای دیگری بفروشه. من برای اینکه کسی چند سباهی در منصبی باشه آخرتمو خراب میکنم بخاطر دنیای این. این بدبختا آخرتشون رو که البته دنیاشون رو هم تباه میکنن به خاطر اینکه ابوبکر 3 سال میخواسته حکومت کنه، به خاطر اینکه عمر دلش نمی اومده این منصب حکومت رو رها کنه. اینا دیگه چقدر بدبختن. ولی بازم خدا رو شکر کنیم، خدا رو شکر کنیم ممکن بود ما هم به اون بدبختی بیفتیم دیگه. ما مگه پدر مادرای خوب سالم طاهری نداشتیم؟ ما ممکن بود به اون گرفتاری بیفتیم. می رویم سراغ آیه دیگر به نام آیه اولول علم. 3 آیه در موضوع علم اهل بیت علیهم السلام میخوایم مورد توجه قرار بدیم. آیه اول آیه راسخون بود که بحث کردیم، مباحث ادبیش رو گفتیم، عقلی و نقلیش هم بیان کردیم. آیه بعدی در ذیل بحث علم اهل بیت با اون مقدمه‌ای که گفتیم که این مربوط به کجای کتاب شریف مکیال است، آیه اوت العلم است، سوره مبارکه عنکبوت. عرضم به خدمتتون که آیه 49 آیه شریفه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل هو آیات بینات، بلکه قرآن دارای آیات روشنی است، یا بلکه قرآن آیات روشنی است، فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه های کسانی قرار داده شده است که بدیشان علم داده شده است. اوتوا العلم و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، جز ستمگران کسی نشانه های ما را انکار نمی کنه. روایات ذیل این آیه می گوید هو آیات بینات قرآن است، الذین اوتوا العلم اهل بیت علیهم السلام. خب آیاتون بینات از قرآن پیدا کنید، سوره مبارکه عنکبوت آیه 49. خب این
چیه؟ اصلا جمله آخرتون دوباره بفرمایید که منظور خداوند کدومشون اهل بیت؟
خب آیاتون بینات در این آیه منظور قرآنه، الذین اوتوا العلم اهل بیت علیهم السلام. حدیث 1، از جناب ابو بصیر میگه به حضرت عرض کردم در ذیل این آیه آیا اوتوا العلم شمایید؟ این روایت در تفسیر برهان آمده ذیل همین آیه. حضرت فرمودن من عسى ان يكونوا و نحن الراسخون في العلم، کی میتونه اوت العلم باشه غیر از ما، در حالی که ما راسخان در علمی. حضرت دو تا آیه رو با هم در فرمایششون آوردن، یا شما اوت العلمین، یعنی کی میتونه غیر از ما اوت العلم باشه؟ چرا؟ به این نشانه که ما راسخان در علمیم. خیلی جواب قشنگی هست.
ببخشید اینجا حضرت منظورتون امام صادق هست؟
بله بله. حضرت فرمودن ابو بصیر از حضرت سوال میپرسه، میگه اوت العلم شمایید؟ حضرت میگن چه کسی میتونه غیر از ما باشه؟ بعد خودشون استدلال میکنن، میگن کسی غیر از ما نیست، چون راسخان در علم هم ماییم. متوجه شدید؟ حدیث دوم میگه از حضرت خواستم که راجع به این آیه توضیح بدن. میگه حضرت صادق علیه السلام فرمودن والله ما قال فی المصحف، به خدا قسم منظور همان چیزیست که در قرآن آمده. میگه به حضرت عرض کردم پس شما همان اوت العلم هستید؟ حضرت میفهمن فمن عسى ان یکون، چه کسی میتواند غیر ما باشه؟ در یه عبارت دیگر حضرت فرمودن نحن هم، ما اون اوت العلم هستیم. در اون روایت مشهور امام رضا سلام الله علیه، حدیث سوم الان دارم عرض میکنم، البته میتونه حدیث سوم اون روایتی باشه که حضرت فرمودن نحن هم، ما اون اوت العلم هستیم. در روایت چهارم حضرت رضا سلام الله علیه در اون حدیث مفصلی که پیش از این اشاره کرده ایم در بحث امامت، حضرت در توصیف امامت مطالبی می‌فرمایند. می‌فرمایند که امامت از ابراهیم سلام الله علیه به اسحاق و یعقوب به ارث رسید، از نسل اونها ارث به ارث آمد، به پیامبران الهی منتقل شد تا به خاتم الانبیا رسید. آن حضرت به فرمان خدا امر امامت رو به امیرالمؤمنین سلام الله علیه واگذار کردند، سپس در نسل امیرالمؤمنین ادامه داده شد که خداوند به دیشان علم و ایمان عطا کرده. بعد تعبیر حضرت اینه و قرآن در وصف اینان فرموده است و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. خدا این علم،
جمله آخرتون رو میشه یه بار دیگه تکرار کنین؟ من عقب موندم.
خود آیه، خود روایت رو که به عربی خواندم.
بله بله.
وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمودند خدا در وصف این اهل بیت که اوصیاء پیغمبرند از امیرالمومنین آغاز می شود و در نسل حضرت ادامه پیدا می کند، در قرآن فرموده است و قال الذين اوتوا العلم والايمان، اینا کسانی هم که بهشون علم و ایمان داده شده. تا چه روزی در نسل اینها باقی است؟ الى یوم البعث، تا آغاز قیامت این علم و ایمان در وجود مقدس اینا هست. به چه نشانه ای؟ به این نشان که در مطابق روایات در اهل بیت امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه تا امام زمان، با شهادت امام زمان دوباره داستان رجعت حاصل میشه. پس تا قیامت اهل بیت هستند و از این سلسله خارج نمیشود اوت العلم و الایمان. روایت پنجم در نور استقلین و کنز و دقائق
زیل. ببخشید عرض میخوام
با.
این روایت چهارم منبعشو میشه بفرمایید؟
بله، روایت در اصول کافی هست، کتاب الحجه باب نوادر، روایت مشهور امام رضا سلام الله علیه در موضوع امامت. یعنی صفحه شو باید بگردم پیدا کنم، ولی بر اساس باب کتاب کافی برید تو کتاب الحجه. روایت دیگر از وجود مقدس امام هشتم سلام الله علیه در کتاب نور الثقلین و کنز الدقائق ذیل آیه 57 سوره روم یا 56، یکی از این دوتا آیه. این پنجمین حدیث. امام رضا علیه السلام فرمودن منظور از اوت العلم و الایمان تنها ائمه از فرزندان علی علیه السلام هستند تا روز قیامت، چرا که بعد از حضرت خاتم الانبیا پیامبری نیست. اگر پیامبر بود ممکن بود شامل حال اون پیغمبرم بشه، ولی چون پیامبری نیست ائمه هستند در فرزندان امیرالمومنین سلام الله. خب ما 5 تا روایت گفتیم از منابع شیعی در ارتباط اوت العلم با اهل بیت علیهم السلام. خب یه سری بزنیم ببینیم پیروان مکتب خلفا اوت العلم رو چه کسانی معرفی میکنن. کدومو؟ حدیث پنجمو. حدیث پنجم خانم حسینی تهرانی، اگر همچنان بر خط هستید حدیث پنجمو شما تونستین بنویسین؟
بله.
ساعت الان اونجا چند خانم حسینی؟ به عنوان الگو ما میخوام بدونیم که شما تا چه وقتی از شب در حال کسب علم هستین.
ساعت 2:20 شب.
2:20 نیمه شب خانم حسینی تهرانی دارن جزوه می نویسن. من شرمندم و الگو گرفتم از این تلاش علمی شما. بله خواهد. شما یاد داشتم کردین؟
بله. این همون بقال الذین اوتو العلم و الایمان فهمیدین؟
بله. بعد از این حضرت یه تعبیر دیگه هم گفتیم ازشون که فرمودن
منظور از اوتو العلم تنها ائمه از فرزندان علی علیه السلام تا روز قیامتن، چرا که بعد از حضرت خاتم الانبیا پیغمبری نیست.
آفرین به شما. شما نگاه کن خانم حسینی، ما اینجا بعضی همون توی آب و هوای خوب زیر کولر، امثال بنده که زیر کولر هستیم، یه پنکم زدیم نشستیم، گاهی یه بخشی از روایت رو می نویسیم بعد میگیم بقیهش هم انشاءالله بعدن فرصت شد. گاهی اوقات هم در گوشه یه دفترمون یک علامتهایی میگذاریم مبنی بر این که ما در کلاس هستیم، ولی گاهی دهندرمون میگیره مثلا. ولی شما ساعت 2:30 نیمه شب نشستید در جزوه می‌نویسید. روز قیامت منو میارن، شما رو میارن. خدا به ما رحم کنه. خواهش میکنم. نه واقعا میگم این همتتون ستودنیه. تازه دیگه من نگم که شما الان دارین با خانم شفیع منفرد زحمت میکشید مجموع جلسات توحید امامیه رو پیاده میکنین، تبدیل به جزوه میکنین، دیگه اینا رو هم دیگه نگم دیگه. حالا اینا تلاشایی که ما خبر داریم، کارهای دیگه که میکنین که دیگه نمیتونیم. خب خدا عاقبت شما رو به خیر کنه، عاقبت شوهر و فرزندتون هم به خیر کنه انشاءالله. رسیدیم به اینجا که ببینیم این پیروان مکتب خلفا راجع به اوت العلم چه میگویند. 1. یه عده‌شون به نقل از ابن عباس میگن اوت العلم عالمان توراتند. شما نیا کن مثلا ترجمه آیه چجوری میشه؟ قرآن آیات روشنی است که در سینه دانشمندان به علوم تورات علمش قرار داده شده. حالا دیگه چجوری اینا روشون میشه اینجوری بگن نمیدونم. گروه دومشون مثل آقای سیوطی تو دارالمنصور، حالا گفتم اسم کتابشم، بودم، یعنی حالا اسماشون خیلی مهم نیست، یا آقای بغوی نامی هست تو معالم و تنزیل، تبری در جامع البیان، اون اولی در تفسیر تنویر المقباس اگر اشتباه نگم تلفظش رو، اینم دومی که گفتم. اینا میگن عالمان اهل کتاب و دیگری از مؤمنان، گفتن یا همین عالمان اهل کتابن که و مؤمنین، یه عده دیگری از یه فرض دیگرشون اینه که مؤمنین دارای این علم هستن. مؤمنین یعنی کسایی که ایمان آوردن. حالا چجوری خدا به همه مؤمنین علم داده؟ اگه همشون علم دارن پس چرا متضاد صحبت میکنن مثلا؟ چون مؤمنین اونا منظورشون ایمان آورندگان به امیرالمؤمنین که نیست، منظور این مسلمان ها. یه گروه سومی مثل آقای قرطبی تو کتاب الجامع و احکام القرآن میگه اوتول علم اصحاب پیغمبرن، البته اینم میگه مؤمنین هم میتونن باشه، یعنی عموم مسلمان ها. زن ترجمهش اینجوری میشه، میشه آیات روشنی است که در سینه همه مسلمان ها گذاشته شده، هر کی بگه لا اله الا الله تأویل آیات قرآن، علوم قرآن در قلبش قرار داده شده. گروه چهارم افرادی مثل آقای بیضاوی در انوار و تنزیل، یا شوکانی در فتح القدیر، یا جلالین، اینا گفتند این اوتول علم عالمان حافظان قرآن و عالمان انجیل و تورات هن. حالا این عالمان مختصاتشون چیه چجوریه یه چیزی گفتن دیگه، حالا شما مزیتشون نکنید بندگان خدا. حافظان قرآن، هر کس آیات قرآن رو حفظ بکنه این دارای این علم میشه، حالا چجوری میشه و اینا شد دیگه نمیدونم. عالمان انجیل، اینایی که بر انجیل علم دارن، اینا علوم قرآن در قلب اینا قرار داده شده، قرآن اینجا نازل شده، آیات محکمی داره، علمشو گذاشتن تو دل اینایی که معتقد به پیشوایی پیغمبر نیستن، ارادت به جناب عیسی ابن مریم دارن، عیسی ابن مریم رو هم پسر خدا میدونن. حالا چجوری این سیستم برقرار میشه که خودتون پیدا کنید. گروه پنجم مثل آقای زمخشری در تفسیر کشاف، گفته همه عالمان قرآن و حافظان اینا همشون اوتل علمن دیگه، کلی دیگه، خلاص هر کی با قرآن معنوس باشه این میشه اوتل علم، قرآن دستون بگیریم بخونه میشین اوتل علم.
بله. چه کسایی ها گفتن که
بیضاوی در انوار و تنزیل، شوکانی در فتح القدیر با قاف نه با غین. بله اسم قدیر رو آوردم، یه سرایداری دفتر قدیم ما داشت اومد، یعنی چند بار عوض شد اینا، خب همه پیروان مکتب خلفا بودن، نازل شده از افغانستان. بعد یکیشون اومد گفتم اسمت چیه؟ گفت من قدیرم. گفتم باریکلا، مگه شما هم از این اسما میذارین؟ گفت بله. بعد ما فهمیدم این قدیر با قافه، قدیر با غین، قدیر عمرانونه بود، قدیر با قاف اسم خداست. آره خیلی دیگه حضوخ کردم. استاد
بچه میشه لطف کنی در مکتب خلفا دوباره اون قسمت دوم بخونی، سیوطی در عبدالرؤوف منصور
و معالم و تنزیل. اینا دو تا معنی کردن، اینا دو نوع معنی کردن، یکی گفتن عالمان اهل کتاب، مثل همین که مثلا بگن کسانی که علم به انجیل و تورات دارن اینا صاحب علم قرآنه، یکی هم گفتن دیگرانی از مؤمنین، یعنی کسانی غیر از اینایی که صاحبان علمن، اونایی که از مؤمنینن مسلمونا، اونا دارای یه همچی علمی شدن. ببینید این که چجوری اینا میچسبه با اینا رو دیگه من نمیدونم، خیلی نقل قولشونه دیگه. یعنی مثلا میگن عالمان به کتاب مثلا انجیل و بقیه مسلمونا، حالا اینا چه نسبتی دارن، چجوری به اینا علم داده میشه، اینا دیگه خودشون میدون. میفرمایید خانم تهرانی رستم به خیر.
بله بنده از ادب.
بله ما نظم شما رو قبول داریم که چون صداتون این جلسه نشنیدیم گفتم رستم به خیر. بله بفرمایید.
فقط فرق بین گروه 4 و 5 من خیلی متوجه نشدم. در گروه 4 شما فرمودید عالمان در قرآن. گروه 5 من فرمودید باز عالمان
بله
در قرآن.
چهار روم اینا تعیین مصداق میکنن. میگن عالمان، کلن عالمان. دو، حافظان قرآن. سه، عالمان انجیل و تورات. خب ولی گروه پنجم زمخشری تعیین مصداق نمی کنه، میگه عالمان و حافظان قرآن. یعنی به یه عبارتی تو گروه چهارم اینا تعیین مصداق میکنن، میگن تو حافظ قرآن شدی، صاحب این علم اوتول علم میشی. زمخشری یه چیزی میگه که به هیچ جا بر نخوره، میگه هر کسی خلاصه شما میگین عالمه به علوم قرآنه و حافظ قرآنه، نه همه رفقا جز اوت العلمه. اینجوری فرقش تونی این خانم تهرانی نایمدن ولی وقتی اومدن دیگه بد جوری اومدن، خیلی منظم و سر وقت و خدایشون هم آقابت به خیر بکنه. عرض بخیر خواهش بکنم. عرض به خدمتتون که خب حالا ما میخوایم ایراد بگیریم، الان ما از اینا ایراد بگیریم یا همین مقداری که من بهش اشاره کردم کافیه؟ یعنی این که اینا اینجوری توضیح میدن اوت العلمو خیلی ناجوره دیگه.
مثلا دیگه به دردمون نمیخوره اینا.
ممنون از لطفتون. بله به درد که میخوره، حالا من به دردش رو توضیح بدم. ببینید اگر ما در نوع اشکالگیری بر ادله اونها مسلط بشیم، شبه این ادله رو اگر اونها در آیات دیگر تکرار کنن و یا یک گوینده ای در جلوه یک شیعه یا یک مسلمان در یک جایی سخنرانی کنه، ما میتوانیم به این نکات از سخن او توجه کنیم و حقانیت و عدم حقانیت سخنش رو بفهمیم. متوجه شدین؟ پس به ما دو تا چیز میده. یه چیز که به ما میده اینه که ما با سبک استدلالات اونها و رد استدلالات اونها آشنا میشیم. دنیای تکنولوژی و اطلاعات، در هر گروهی در هر موقعیتی در هر دانشگاهی ممکنه یک کسی باشه تحت تاثیر وهابیت باشه، یه حرفای بزنه، من اول احساس میکنم نمیتونم پاسخ بدم، میگه آقا شما اینجوری میگین ما اینجوری میگیم. خب حالا فرق نمیکنه، عالمان شما میگین اهل بیتن، ما میگیم همه عالمان، چه فرقی میکنه؟ ولی وقتی من استدلال میکنم پاش گیر میفته، آخه این عالمان که تو میگی تناقض توشون هست، ولی اهل بیت در بیانشون تناقض نیست، همه یک سخن میگن. کمک دوم اینه که من در یک مجلس ختمی نشستم، میبینم یه عالمی داره صحبت میکنه، روحانی هم از ظاهرش هم شیعیه، ما میبینم یه حرفایی میزنه، جنس این حرفا جنس حرفای اهل سنت و مکتب خلافته. چرا؟ چون برای اینکه وقتی میخواسته بیاد حرف بزنه تفاسیر اونا نگاه کرده، چون این آدم عربیشو تو حوزه خونده ولی اعتقادات نخونده. بنابراین مرا در عدم گرفتاری در دامهای اعتقادی کمک میکنه. تونستم قانه کنم.
بله.
بله.
من خودم یه تحقیق داشتم، نمیدونم راجب راستخان در علم بود یا همین اوتول علم بود، به سایت تبیان که خیلی سایت معروفی هم هست مراجعه کردم. معمولا چیزایی که می نویسه خب توش مثلا مطالب درسته، ولی یه مقاله دقیقا خوندم تو اونجا که هم میگم راستخان در علم یا اوتول علم رو قشنگ همین خیلی زیبا گفته بود عالمان تورات، که من خیلی جا خوردم بعد از معلممون مثلا پرسیدم معلممون بعدم گفتن که نه خب این نیست و اینو بعد برام توضیح دادن و اگه ما ندونیم اینا رو خب ممکنه که یعنی چون مطالب درست و غلط الان خیلی جاها با هم قاطیه، اگه بدونیم خب راحت میتونیم همون لحظه تشخیص بدیم که این مقاله خب با این حال که یه شیعه نوشته بود مقاله رو ولی قشنگ نوشته بود آلمان تورات منظور اینجاست
خیلی نکته دقیق خوب و یه خاطره بود ولی یکی بتونه
استاد.
بله
استاد من یه سوال داشتم خدمتتون.
بله سرکار خانم مدنی.
بله
بفرمایید خانم مدنی. سلام
منم یه سوال دارم.
پس الان با تفاصیلی که میشه از آلمانی که در جامعه فعلی هستن که تفاصیل به رأی میکنن، پس اینها استناد کردن به همین مطالب دیگه، درسته؟ یعنی تفسیری که مثلا از تفسیر نور، تفسیر ثقلین، تفسیری که از امام جعفر صادقه رو اینها رو یه جورایی مثلا کنار گذاشتن و خودشون تفسیر کردن، یعنی قرآن رو برداشتن.
نه اینجوری نمیشه تو ببینید، اینجوری نمیشه گفت. حالا توضیح میدم، بذارید نفر بعدی هم یه سوال داشتن بگن. یه خانم دیگه هم گفتن من سوال دارم.
ببخشید استاد، من یک دفعه دوباره ذهنم رفت سراغ اون راسخونه در علم. چون دو تا آیه توی قرآن بود در مورد راسخونه فی العلم، یکیش همین آیه 7 سوره آل عمران بود، یکیش آیه 162 سوره نساء بود که قبل از این آیه رو که در نظر میگیرید بحث در مورد یهوده. بعد شروع آیه 162 میگه لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، و ادامه آیه. من تو کتابایی که حالا توی این یه هفته یه ذره بررسی کردم، المیزان، نمونه، تعویل آیات قرآن، نمیدونم قاموس قرآن، اینا رو بررسی کردم، خب سر این باب حرف بود که باب استنافه یا نه، این یکیشون ادله رو این راسخونه فی العلم اینجا آورده. حالا ما این راسخونه در علم در یهود چی میگی؟
خب ببینید، اولا ما آیه به آیه اگه اجازه بدیم بریم جلو، اون آیه رو و واو اون آیه رو مورد بحث قرار دادیم، تکلیفش رو روشن کردیم و گفتیم که اگر اون آیه آیه اون واو استیناف باشه چه مشکلی پیش میاره. خب این الان فعلا
ببخشید شما بیان کردیم و شما قبول، ولی من با این کتابایی که اصلا خوندم نیمیشون واو استیناف گرفتم.
نه راجب اون آیه
مثل المیزان.
نه راجب اون آیهی که ما گفتیم، راجب اون آیهی که ما گفتیم الان توضیح بفرمایید، نه آیه بعدی که فرمودیم. ببینید الان هر جا که راسخانه در علم آمده بود که ما راجب اون بحث نکردیم، ما گفتیم این آیه که مشهور است به آیه راسخون، این آیه چنین توضیحی داره، چنین روایاتی در ذیلش آمده و پیروان مکتب خلفا به لحاظ ادبی چنین سخنی گفتن، اون آقای حساس که گفتیم به لحاظ ادبی اونها میگن اینجا حتما واو عطفه، ولی اگر ما واو استیناف بگیریم حداقل 4 تا مشکل وجود داره که بیان کرد. اینو شما ببندیم در این زمینه، اگر نکته یا سوال و ابهامی در روی اون آیه نبود اینو از کنارش رد بشین. در جایی که آیهی در قرآن آمد که کسی از مفسران توضیح داد و گفت این راسخانه در این توضیحش الف از یا بست، ما راجب اون آیه باید جداگانه سخن بگیم. یعنی اینجا شما این بحث رو تفکیک کنید که ذهن خودتون و دیگران به هر حال مشوش نشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که در سوال قبلی خانم مدنی هم بود، این که آیا هر کسی تفسیر نوشته روایاتو گذاشته کنار و تفسیر کرده و هر تفسیری که در بازار هست یا به دست ما میرسه حتما تفسیر به رأی ما، چنین قضاوتی نمیتونیم بکنیم. ولی ما به جای این که راجب افراد نظر بدیم، بگیم کتاب او خوب است یا بد است، یا بگیم این تفسیر او غلط است، یا مثلا کتابش رو بعد انداخت دور یا بعد این کارو کرد، ما میایم اسم فرد رو میذاریم کنار. ما راجع به اون مطلب سخن میگیم. هر مطلبی در هر کتابی و توسط هر نویسنده‌ای آورده شده بود، اگر با مبانی قرآن و روایت سازگار بود سخن درست است، اگر با مبانی قرآن و روایت درست نبود این سخن غلطه. ما نه کاری به نویسندهش داریم، نه کسی را تکفیر میکنیم، نه کسی را تجلیل میکنیم، میگیم این سخن غلطه. بنابراین نمیتوانیم راجع به کل یه تفسیر سخن بگیم. معلوم علامه طباطبایی باشد که خانم دارن فامیلیتون رو بفرمایید. خانم بعد از خانم مدنی که تر سوال کردم.
من اردستانی خوب رو هست.
خانم اردستانی کدوم خانم اردستانی؟ چون بس که دوتا داشتیم.
من سوسن.
بله.
ولی توی این هفته قریب به فکر کنم 10 کتاب رو.
بسیار عالی. ما محققانه بودن کار شما رو الان پذیرفتیم، اما عرضمون اینه، مراجعه کردیم دیدیم این توضیح با مبانی قرآنی و روایی نمیخواند، ما الان به مفسرش کار نداریم، اگر نمیخوند میذاریم کنار. به همین جهت است که توضیح میدیم و بیان میکنیم، میگیم باید به قرآن و روایت مراجعه کرد و بزرگواران رو در اکثر اوقات ارجاع به کتابها به صورت عام نمیدیم. ولی اگر شما در جایی مراجعه کردید، الان خیلی خوبه شما توانستید به 10 تا تفسیر مراجعه کنید. خب 10 تا تفسیر شیعی یا سنی هرچی، شما دیدید نکاتی داره که به روایاتی که ما گفتیم نمیخونه، با مبنای این روایات سازگار نیست، واو رو واو استیناف گرفته در همون آیه ها، در آیات دیگر الان عرضم نیست. خب اینجا یه تعارضیه، ما این تعارض رو باید حل کنیم. یعنی یا باید بگیم اون مطلب غلطه، یا باید اون مطلب یک استدلالی بیاورد که ما بتوانیم این روایات رو توجیه کنیم و یه جور دیگه معنا کنیم. ولی اینکه اونها آوردن نباعث می شود ما بگیم هر چه گفتن غلط گفتن، نه باعث می شود که بگیم چون مرحوم علامه طباطبایی نوشته، چون شهید مطهری آورده، چون مرحوم خویی آورده، چون آیت الله فلان آورده، حتما درسته است. این دلیل بر این نیست. پس چون فرصتمون تمام شده، اگر اجازه بدید من این تیکه سوالات سوال خانم مدنی رو به اجمال عرض کردم، یه پاسخی هم به خانم خوبروی عرض کردم. ببینید پس ما اگر به آیه‌ای برخوردیم که به شکل دیگری توضیح داده بود اون آیه رو، ما در جای خودش باید مراجعه کنیم، روایات ذیلش رو ببینیم و ببینیم اونجا چه توضیحی داده. من فرض میگیرم که ایشون اونجا این تعبیر را به علمای یهود نسبت داده. خیلی خوب، اگر دلیل روایی متقن و محکمی داشت ما میگیم خب اینجا بر اساس این روایت منظور این است. اگر دلیل روایی نداشت، اینا رو با هم دیگه ممزوج کرده بود، برداشتش این بود، ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا این برداشتش با اصول مبانی اعتقادی شیعی میخواند یا نمیخواند. یعنی راه رو برای شما بیان کردم، منتها چون الان حضور ذهن نسبت به اون تفسیر و نوشته مرحوم طباطبایی یا دیگرم ندارم، باید اجازه بدین من اونو ببینم، بعد انشالله اگه نکته‌ای بود با شما به بحث بنشینیم.
البته استاد آقای طباطبایی در مورد راسخون فعل علم آیه 162 صحبت نکرده بودن، من تو تفاصیل دیگه خوندم، ولی ایشون یه چیزی حدود 100 خورده ای توضیح داده بودن به راسخین در علم و این روایت هایی که بیان کردن معتقدن، یعنی روایت هایی که بیان کرده بودن که اینها یه علم نهایی دارن، روایتی رو کامل بیان کرده بودن، اما توضیح داده بودن از خود این آیه صرفا نمیشه اینو به دست آورد، مثل مثلا آیه‌ای که دارن میگن خدا و اندهو مفاتح کتاب لا یعلمها الا هو، اینجا خدا علم غیب فقط مختص به خدا میدونه، ولی توی آیه دیگه مثلا تو آیه سوره جن میگن این علم غیب خدا به کسی که راضی بشه میده. ایشون هم فرمودن این آیه وابش واب استناف، من میخوام خودم دلیلشو بفهمم، ولی با مراجعه به آیات دیگه هیچ بحثی نیست که خداوند تعویل این کتابو به ائمه اطهار به پیامبر اکرم داده باشه، منافات نداره.
البته اگر جایی انحصار کرده باشه روایات اهل بیت مثل روایاتی که خوندیم منافات داره. ببینید به لحاظ عقلی ممکنه منافات نداشته باشه، شما بگید شکل کامل و اتم و اکمل یک علمی را به کسانی داده باشد ولی حد نازلش رو دیگران هم داشته باشند. در اینجا منافات نداره، صحبت شما درسته، ولی اگر جای انحصار کرده باشن، یعنی بگن این ماییم، تعبیری که اینجا در روایت داشتیم نحنهم تو بحث اوتول علم، اگر اینجا چنین تعابیر انحصاری بود، اون وقت باید بگیم اگر کسی هم واجد اون علم بشود بیشک از خود اهل بیت گرفته و اهل بیت منبع اون اعطا هستند، نه که اینها به صورت مستقیم از خدا گرفته باشن. به عرضم میرسید؟ بنابراین اب نداره. من خواهش میکنم شما در واقع خارج از گروه یا در گروه به یه شکلی اون منابع مورد سوالتون رو به من برسانید، من اونها رو بخوانم، بر اساس اونها اگر نکته‌ای به ذهنم رسید خدمتتون عرض کنم. ضمن این که بحث قرآنی همینجا وجود داره که آیا ما در قرآن ضرب قرآن به قرآن داریم که این آیه رو با اون آیه توضیح بدیم یا اجازه چنین کاری نداریم، که این روشی است که مرحوم علامه طباطبایی توضیح دادن در ابتدای المیزان و خب تا یه حدی مغایر با روایات هم هست، ایراداتی داره، صحبت‌های مفصلی راجبش شده، دیگه خیلی بحثمون عمیق میشه و از موضوع فعلی جلسه خارج میشه. اگر اجازه بدین انشالله بقیهش رو در فرصت دیگر در خدمتتون هست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد. خیلی ممنون از حضور به موقع و فعال بزرگواران. ممنون خدای متعال به خاطر این توفیق و اینکه توانستیم در این جلسه راجع به یکی از مهمترین شؤون اهل بیت که علم امامه سخن بگیم. انشالله این بحث رو در جلسه بعد هم ادامه میدیم. توکل بر خدا. برای سلامتی بزرگواران و عزیزان از دوستان امیرالمؤمنین، خصوصا اطرافیان، کسانی که سفارش کردند، از بزرگواران جلسه، کسانی مبتلای به کسالت هایی بودند، مبتلای به کرونا شده بودند، برای شفای همشون و دعا برای رفع این گرفتاری از جامعه شیعیان امیرالمؤمنین، سوره حمد رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.